وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
خلقی نبود در حسرت علمی یا به تعبیر درست در مادی و مثالی زمانند اون هم نبود. سفره نعمت خاندان پیامبر هم بود. این چنین نیست که ما بتوانیم به لحاظ مادی و جسمانی و دنیوی زمانی برای پهن شدن سفره پیامبر خاندان پیامبر علیه الصلاة والسلام برکنیم، یا حتی بتوانیم برای این پهن شدن آغازی رو تخیل کنیم. سفره پهن بود قبل از آن که خلقی باشد، قبل از این که جهان مادهی باشد، قبل از آن که ملکوتی باشد، قبل از آن که جبروتی باشد. علاوه بر این سفره هم مهمانهای ویژه و متناسب با آن داشت، قبل از این که جهان مادهی باشد و خلقی یا مثالی و ملکوتی یا عقلی و جبروتی باشد. آنها که مهمانهای ویژه خاندان پیامبر هستند همینگونه بودند پیش از آن که به تعبیر درست کثرتی پدید آمده باشد. آنچه را که امروز رخ می‌دهد در این حال که نظریه یادآوری رو ابطال می‌کنیم یا نقد می‌کنیم، ولی آنچه که امروز رخ می‌دهد آشکار شدن و ظهور چیزی است که قبلاً رخ داده است بدون آنکه هیچ گونه شباهتی به نظریه یادآوری داشته باشد. یعنی آنها که سمت قرب به خاندان پیامبر داشتند، آنها که ویژگی قرب رو خاندان پیامبر پیدا میکنند از پیش داشتند، اگرچه ورودشون در جهان طبیعت سبب شده است که آن قرب ویژه آنها در پرده های مختلف و متراکم پوشیده مانده باشد. این مایه امید است، یعنی کسانی که اینجا اهل محبتی به خاندان پیامبر هستند آنجا و هر جا و هر ناکجای دیگر هم همین گونه بودند. این میتواند نشانه باشد برای امیدی که اگر ذره از آن را به خلق عالم بدهند و بر آنها تقسیم کنند، همه از نهایت رجا و امید از تنبلی سنگ تمام را خواهند گذاشت و هیچ کاری انجام نخواهند داد. این محبت سخن امروزی نیست. این محبت معلول این عمل و اون رفتار و این گفته و این خواهش و تمنا نیست، بلکه این عمل معلول آن محبت است و این گفته و شنیده و این خواهش و تمنا است که معلول آن محبت است. آن محبت پیدا کرده است، این چنین شده است. جمعی محب شده اند، جمعی راغب شده اند، جمعی مرید شده اند، جمعی عاشق شده اند. این معلول آن است، نه این که آن معلول این باشد. باز توجه بدین، حالا چون جلسه اول هست این نکته را بگم بعد نیست، بگیم که حالا در جایی دیگر بعد سالی ظاهر در جلسه تشکیل میشه، در جایی دیگر نباید چنین نکاتی رو گفت، چون به نظر میرسه که زمینه های تنبلی رو فراهم خواهد کرد و ما هم که به حمدالله ولی منده در تنبلی دیگه چیزی کم نداریم که لازم باشه که چیزی بهش اضافه بشه یا ابزار و وسائلش هم فراهم بشه. خب الحمدالله در این جهت را اولیم، اگر در جهات دیگر اول نباشیم از این جهت بشیم. خب حالا خیلی به اشاره و کنایه خدمتتون عرض میکنم، خیلی تفصیلش نمیدم، که با توجه به این که این محبت اینجا معلول محبت پیشینه، رفتارها و اعمال صالح اینجا معلول نشستن بر سر سفره خاندان پیامبر در ازل از پیش از کثرت است، بنابراین میتوان، حالا اینجا میگم میتوان حد زد و اگر بیشتر نباشد دست بکن میتوان حد زد که این زواج و این نفوس قدسی به زمین آمده ای که اینجا اهل محبت و ارادت و رغبت و عشق هستند، اینها بدون علت این گونه نیستند، چون از ازل این گونه بودند. کسی که از ازل این گونه باشد تا ابد هم همین گونه خواهد بود. چه شرطش این است که حالا در یه جای دیگری یک نکاتی رو در همین زمینه ها خدمت نرس کردم که معمولا اون کسانی محبت نمیرسن و دست پیدا نمیکنن که یا اهل نفاق باشن یا اهل کفر باشن یا اهل استکبار باشن. اونها رو که الحمدلله در میان مؤمنان و شیعیان و محبان و خاندان پیامبر نمیتوان پیدا کرد، ولی دست کم یک شرط دیگر، یک احتمال دیگر رو باید در نظر داشته باشیم، با اون اینه که ممکن است از طریق عمل غیر صالح انسان یکی از اون سه مرتبه و سه مرحله یا سه گروه نابکار برسد. به عنوان نمونه اگر انسانی که ذاتش پاک است، مثلا بفرمایید که مروارید ارزشمندی است، اگر این مروارید ارزشمند در سطح زباله هم بیفتد، متأثر هم بشود، آلوده هم بشود، متعفن هم بشود، بلکه در چای زوبالیدان هم بیفتد، چای فاضلان هم بیفتد، سالیان دراز هم در اون باشد، ولی این باز هم مروارید است، از مروارید بودن خارج نمی شود اگر که سالیان درازی هم در چای فاضلان باشد. یعنی این به مجرد این که چای فاضلان بیرون بیا شستشوش بدن به اندازه که متأثر شده کفایت میکنه که مروارید قدی باشد. و هم اگر نقشه ای که ذاتاً متعفن است، این سالیان درازی هم در بازار عطارها بگذارنش، به ظاهر هم از بوی خوش بازار عطارها استفاده کرده باشد، برخوردار شده باشد، معطر شده باشد، اما به مجرد این که از این بازار به خارج شد، آرام آرام به حال سابق خودش برمیگرده. مجموعه خلق خدا همین گونه خواهند بود. و با اون جمله رو که مگر این که این مرواریدی که در این زباله دنیا افتاده است آنقدر در اون بماند که تغییر ماهیت دهد، مانند مثلا کسی باشد که در نمکزار فرو می رود، کسی در نمکزار فرو می رود چه پاک باشد چه نجس باشد، بعد از مدتی نمک می شود. اگر کسانی که در این دنیا وارد می شود که زبالدان یا اسفل سافلین آدم هستی است، کسی که در اینجا وارد می شود آنچنان متأثر می شود که قلب ماهیت بشود، قلب ماهیت هم امکان پذیر هست، این غیر ارتباط و اون انقلاب ماهیت و فیلسوفا نداره. اگر چنین چیزی رخ بده هم خود جای نگران نیست، ولی اگر مراقبت و مواظبت ولو اندک باشد که به این انقلاب ماهیت منتمی نشود، آنان که اینجا محبن از ازل محب بودن، آن که از ازل محب باشد تا ابد محب خواهد بود، آنان که اینجا بستر سفره معارف الهی نشستن، از ازل بستر همین گونه سفره ها نشسته بودن، تا ابد هم همین گونه خواهند بود. آنان که در این دنیا خواسته هاشون، تقاضه هاشون، تمناشون از خاندان پیامبر نه به دنیایشون باز میگردد نه به آخرتشون، اینها از ازل همین گونه بودن. اینا توفه هایی هستن که دور رو شناختن، مروارید رو شناختن، فقط همون رو میخواهد. اینا کسانی است که خود خاندان پیامبر رو میخواهد، نه نان اونها رو، نه آب اونها رو، نه زندگی دنیای اونها رو، نه چیزی دیگر رو. اگر چه هر کسی که خاندان پیامبر رو بخواهد، همه آن شراف زلی و زیل وجود مبارک خاندان پیامبر هست رو به دست خواهد آورد. بنابراین از این که توفیق پیدا کردیم که بار دیگر به ذکر و گفتشون رو در باری معارف ایرانی بپردازیم، هم خدا رو شاکریم، هم بندگان خدا رو شاکریم و هم خود خاندان پیامبر رو شاکریم که این استعداد، این قابلیت توفیق و عنایت فرمودن که اگرچه توانایی فهم گفته های اونها رو نداریم، که خودشون فرمودن حدیث ما صعب و مستصعب است، وقتی چیزی صعب و مستصعب هست، بنابراین ما ادعا نمی کنیم، انتظار هم نبرد بشه کسی ادعا کنه که ما می توانیم صعب و مستصعب رو بشناسیم. در روایت امام صادق صلی الله علیه و سلم پرسیدم که صعب چیست و مستصعب چیست که مکرر و مکرر از امیرالمومنین تا آخرین حجت الهی این کلمه صعب و مستصعب رو کم یا زیاد به کار بردن؟ امام صادق صلی الله علیه فرمود که به صورت تشبیه، فرمود که البته ممکنه که مثالی رو تجزیه می‌کنه تشبیه به صعب و مستصعب باشه، نه ممکنه معارف پیدا به تشبیه به اون مثال شده باشه. فرمود که صعب شطوری است که بار نمی‌برد، سواری نمی‌دهد، مغلوب کسی واقع نمی‌شود، در رکاب کسی نمی‌تواند از اون رکاب بگیرد، از اون سواری بگیرد. نمی‌شکن صعب، یعنی بخشی از معارف خاندان پیامبر هست که اینها سواری نمی‌دهند، کسی نمی‌تواند در اونها غلبه کنه، احاطه پیدا کنه، چون عالم شدن نسبت به موضوع احاطه پیدا کردن ما همین وقت که مثلا یه نکته رو فهمیدیم، اون نکته در حیطه و قلم رو ملکیت ما قرار گرفته. حالا اگر ملکیت نیست یا ملکیت معنوی مورد قبول نیست، حالا اونا دو بسیم از در احکام شرعی فرعیز، حد اقلش اینه که عالم نسبت معلومات خودش سمت فاعلیت پیدا کرده. وقتی سمت فاعلیت داشت، هر کاری که بخواد در معلومات خودش میتونه انجام بده. برخی از معارف خاندان پیامبر و احادیث اونها سعر است، یعنی در تملک کسی قرار نمیگیرد، کسی نمیتواند به دام دست پیدا کند، این سعرش. مستصعب چیست؟ باز امام صادق صلوات الله سلام علیه فرمود که مستصعب آن است که اجازه دیدن نمیدهد. فرمود آن شطوریست که نه فقط سواری نمیدهد، بلکه نمیگذارد کسی به او نزدیک شود، نمیگذارد کسی او را ببیند. چشمش به انسانی که میفتد و به تعبیر دقیق‌تر چشم انسانی که میفتد او فرار میشود. یک دست از معارف الهی هم اینجوری است از معارف خاندان پیامبر. برخی از معارف رو ما دربارش فکر میکنیم، میاندیشیم، نمیفهمیم، اینا سعرش هست. یک دست از معارف دیگر هست که اینا اصلا اجازه نمیده دربارش فکر کنیم. هرگاه ذهنمون رو متمرکز کردیم دربارش میاندیشیم، یا این چنین است که در حقیقت و واقع در روی این فکر نکردیم، در روی چیز دیگه فکر کردیم. مثل اون سخن دیگر که امام صادق فرمود که شما هر موقع در مورد خدا دارید فکر میکنید، خیالتون راحت باشه، در مورد خدا فکر نمیکنید. بعد از نیم ساعت یک ساعت فکر کردن گمان نکنید که ما فکر کردیم نشد یا فکر کردیم کم شد. شما از اصل موضوع فکرتون خدا نبود، یه چیز دیگه بود و خودتونم نمیدونید. در یک دست از معارف الهی که مستصعب هست اینجوری که بعد از اینکه ما نشستیم ساعتی فکر کردیم، تازه میفهمیم که اونی که ما فکر میکردیم تحقق پیدا نکرده، در برای موضوع دیگری فکر کردیم. یعنی اجازه نزدیک شدن رو نمیده، اجازه نگاه کردن رو اون نمیده، رم میکنه، فاصله میگیره، فراری میشه. به تعبیر دیگر جایگاه و قلمرو معارف دل پاک هست. اینها در هر دلی قرار نمیگیرن، اون سعدش. هر دلی اجازه اندیشیدن، تصور کردن، تخیل کردن اون را هم پیدا نمی‌کنه، اون مستصعبه. یه وقتی اینجور هست که مثلا بفرمایید ما دنبال یه شغلی می‌گردیم، حالا مثال‌های دیگر رو خودتون می‌تونید ملاحظه بفرمایید. دنبال یه شغلی می‌خوایم بگردیم، خیلی حسابی باشه. بعد فکر می‌کنید تو این شغل‌ها یه شغلی رو می‌پسندید. منتها وقتی می‌بینیم این شغل رو ما نمی‌دن، نمی‌شن سر. یه وقتی نه، اصلا همین که به ذهنمون کسی میگیم اینا بوزه که این کسی مرد ما نیست که، یعنی اجازه نمیدیم تقاضا کنیم، طلب کنیم، بخواهیم تا اونا هم ندهند، از اصلش نمیخواهیم. مثل انسان فقیر مستمندیست که هیچ گونه جایگاه علمی، اجتماعی، هنری، فنی هیچ ندارد، به یک باره در ذهنش، در فکرش همراهی و همنشینی مثلا با دختر اشرف مخلومات به ذهنش رسیده است. یه همون لحظه اول میگه اینو که بذاریمش کنار، این اصلا به ما ارتباط نداره، مستصعب، یعنی این اصلا اجازه نمیده در بارش فکر کنیم. خب حدیث خاندان پیامبر اینجوره. وقتی اینجور که شد، ما دیگه هیچگاه نمیتونیم و نباید به خلاف ادبه که ادعا کنیم که الان مخواهیم برخی از این معارف خاندان پیامبر رو بیان کنیم. میخواییم بگیم که معارف الهی دارای درجات مختلف و زیاد است که در این مجموع روایاتی رو که در مناسبت بزرگ داشته مرحوم قاضی جمع آوری کردم، اونجا یادداشت کردم، یادآوری کردم که یک دسته از این روایات نشان دهنده اینه که بخشی از معارف خاندان پیامبر سر و مستثنی است که لا یحتمل و ملک مقرب، ملائک مقرب قابل تحملش رو ندارن، و لا نبی مرسل، انبیاء مرسل هم نمیتوانن بفهمن، و لا مؤمن امتحن الله قلبه ایمان. اون کسانی که مؤمنانی که دلشون برای دریافت معارف الهی و ایمان رو خداوند آزمون شده، اونم تواناییش رو ندارن. و این مخصوصا این دو تا روایت رو، این و روایت بعدی رو که اشاره میکنم، ابو صامت هست که از یاران خاص امام صادق صلوات الله سلام علیه هست، میگه عرض کردم که خب این علوم رو پس کی میتونه بفهمه؟ حضرت فرمود که نحنو نحتمه دو بود، با خودمون میارو میفهمیم. پس یک درجه از علم خاندان پیامبر هست. اینا رو خدمتتون عرض میکنم که یه وقت اینجور نباشه که حالا مثلا بعد چند سالی رو کتاب خوندم، مطالعه کردم، چنین کردم، چنان کردم، یا وقتی کسی بوده عالم، نه، حداقل اگر دیگران هم گفتن به خطا نباید در ذهن ما و در مخیله ما بیاد که دیگه ما مثلا کسی شده این چیزی یاد گرفتیم، چیزها میدانیم که دیگران نمیدانن. بر فرض که این گونه باشد، حکایت داره که اون بیچارگان هیچی نمیدانن. ما اگر چیزها میدانیم که دیگران نمیدانن، این کمال ما نیست، نقص دیگرانه که نمیدانن. کمال آن است که انسان در مرتبه قرب همنشین صادق و محب صادق و خاندان پیامبر باشد که دوریت از میان برداشته شود، راکب صادق فلد خاندان پیامبر و سفینه خاندان پیامبر باشد، اون هم که حالا به ادعا نیاید. ابو صامت میگه سوال کردن پس خیلی فرمود ما خودمون یک دست از معرفت مال خودمونیم، پس خیالمون باید راحت باشه بعد از این که به همه درجات رفتیم، به قرب الهی رسیدیم، فرض کنید معراج رفتیم، فرض کنید همراه پیامبر رفتیم، درباره ما هم خدا فرمود دنا فتدلا فکان قاب قوسین او قد، فرض محال که محال نیست، رفتیم اونجا، اونجا که رسیدیم یادمون باشد که مرتبه از معرفت هست، مرتبه از علوم هست، اختصاص و خاندان پیامبر دارد و ما نسبت به اون هیچ گونه آگاهی نداریم. اونجا که رسیدیم با یادمون شد جاهل هستیم و نادان. اینجا که خب دیگه همشانی میگه اینجا دیگه لازم نیست که ما فکر کنیم، تخیل رو به این پس نرسیم که هیچی از اون میپرسن باید فکر کنیم، خواهی نشاندهنده که همه عرفیات رو هم نمیدونی تا چه رسی به درجات رو باید کنیم. در حدیث دیگر و در روایت دیگر امام صادق همین جمله رو فرمود که حدیث اونا صعب و مستسلم لا یحتمل و ملک المقرب، اینا این دوتا روایتش کنون ادلا نداره، ملک مقرب نمیتوانن، انبیاء مرسل نمیتوانن، مؤمنان آزموده نمیتوانن به این مرتبه از معرفت ما دست پیدا کنن. بعد در یک روایت دیگری حضرت فرمود یادتون باشه که ملائک بر دو قسمن، مقرب و غیر مقرب، در مقربان نمیتونن هم نشین و سر کلاس ما باشن تا چه رسد به غیر مقربین. ملائک انبیاء بر دو قسمن، برخی انبیاء مرسل هم برخی نیستن، انبیاء مرسل نمیتوانن شاگردان مکتب امام صادق و امام باقر و ائمه معصومین علیهم السلام باشن. مؤمنان هم بر دو قسمن، ممتحن هستن غیر ممتحن هستن، ممتحنان نمیتوانن تا چه رسد بقیه. بعد ابو سامان میگه سوال کردم فقط یه احتمال بود، این که باز تو پرانتز خدمت رو عرض کنم که این که بعضی از افراد اینقدر فهم داشته باشن، اینقدر درک داشته باشن که خاندان پیامبر سفارشی براشون توضیح بده، سخنان ویژه براشون بگه، خب این افتخاری سر یعنی چه افتخار پیشین است که اینجا ظهور پیدا کرده، ولی نمیشه گفت که حالا بطری باشد و بی حساب باشد و بی کتاب باشد، همینجوری گلوله برفی پرتاب کردن به شیشه فلان کس خورده هوای خوب رفت داخل خونش، اینجوری نیست، یه حساب و کتابی هم باید داشته باشه و حتما هم داره. دیگه سوال کردم که فمن یحتمله، خب این درجه از علم رو کی متوجه میشه؟ حضرت فرمود که من شعنا، اون کسانی ما بخواهیم میفهمن. بعد میگه که فظننت تو ان لله خلقا آخر هم افضل من الملائکه المقربین و الانبیاء المرسلین و المؤمنین الممتحنین. میگه ظننت تو یعنی علم تو، دونستم و فهمیدم که خدا یک خلق دیگری داره که اینا از ملائکه مقرب هم بالاتر هستن، اینا از انبیاء مرسل هم بالاتر هستن، اینا از مؤمنان ممتحن هم بالاتر هستن، ولی از خاندان پیامبر پایین‌تر هستن. یعنی اینجور نیست که یه وقتی ما حالا در کتاب ها چون نوشتن و گفتن میشن و تو خب اونا هر کس من تو خودش خوب گفته، فرمودن امیر المؤمنین از همه انبیاء بالاتر هست، امیر المؤمنین از همه ملائک بالاتر هست. خب ولی این خوبه و این سخن متعارفه، سخن معمولی، سخنیست که عامه مردم میتونن متوجه بشن. و اینجا درست اینه که بگیم که امیر المؤمنین شاگردانی دارن، خاندان پیامبر محبان و مریدانی دارن که اینها از انبیاء مرسل و ملائک مقرب برترن، چنان که ابو صامت فهمید و خوب هم فهمید. میگه گمانم این بود، حالا گمان به زبان بنده میگم، فهمیدم که بالاتر از ملائک مقرب هم کسانی هستن و اونها خاندان پیامبر نیستن، بلکه اون گروهی که بالاتر از خاندان پیامبر هستن در حضور خاندان پیامبر و نسبت به خاندان پیامبر مانند عبد ذلیل ذلیل حقیر مسکین مستکین مستجیر هستند. بنابراین اگر یه جایی دیدیم که حالا مثلا درباره امیرالمومنین گفته میشه آیات روایات که امیرالمومنین از این پیامبرم بالاتر از اون پیامبرم بالاتر هست، یا سبب اعجاب اون نشه که بگیم عجب چه چیزها و انبیا با اون همه عظمتشون، که البته نمیشه چنین چیزی سبب اعجاب مؤمن خالص نمیشه، ولی در این یادمون باشه که اینها این خاندان بندگانی دارن که این بندگانشون افضلن از ملائک مقرب و انبیا مرسل تا اونجا که ابو صامت فهمیده. خب حالا فهم ابو صامت که فهم انحصاری نیست که فقط مختص به ابو صامت باشه، حالا اصلا این که من نمیدونم که این ابو صامت واقعا اسمش ابو صامت بوده یا این که نه چون اهل فهم بوده بهش گفتن ابو صامت. حالا هر کدومش باشه، اگر به اسم باشه ما از این بعد اسممون رو تغییر میدیم ابو صامت میکنیم. اگر به این که میفهمیده اهل سمت و سکوت بوده، خب ما هم از این بعد سکوت میکنیم، کمتر حرف میزنیم، نکته میگیم، نکته میشنویم و زبان رو در کام خویش حفظ میکنیم. ولی در هر صورت به هر دلیلی که ابو صامت ابو صامت باشه، بارها و بارها گفته شده و یادآوری شده که راه باز است. میتوان ابو صامت شد، میتوان سلمان شد، میتوان قصه شد، میتوان عضو خاندان پیامبر شد. و میدونید که عضو خاندان پیامبر از خود خاندان پیامبر فروترند، چون فرع اون اصل هستند، از سایر خلق بالاترند. به خاطر این سایر خلق دسترسی به خاندان پیامبر ندارن یا اون دسترسی بی‌واسطه ندارن، ولی عضو خاندان پیامبر این رو دارن. و باز اشاره کنم، حالا چون نامی از خاندان پیامبر هم شد، این جمله اشاره کنم که وقتی گفتیم میشه خاندان پیامبر، درسته که ما 14 تن از اولیاء خدا رو میگیم پیامبر و خاندان پیامبر، که یکی خود پیامبر و 13 تن هم خاندان پیامبر، ولی این به معنی انحصار نیست. اون جمله رو که حالا به یکی از دوستان قول دادم که در یه جای دیگری توضیح بدم، که امام حسین صلوات الله و سلام علیه در مورد حضرت علی اکبر فرمود که منصوص فی الله، به همین اشاره دارم که خاندان پیامبر درسته که حالا ما میگیم 14 نفر، ولی اگر گفت 16 نفر مانی نداره، اگر کسی رو 18 نفر اونم مانی نداره. ما تو اونجا که عقلمون میرسه، حالا یا عقلمون یا همینجوری شانس و اتفاق هر چی رو پس میرسه، ما 22 نفر میبینیم خاندان پیامبر رو. اون هم اگرچه میانشون رابطه اصالت و فرعیت هست، ولی اینها کسانی هستن که نسبت به مثلا به سلمان که وارد این خاندان شدن، نسبت به فضله که وارد این از طریق سیر حبی وارد این خاندان شدن، اونو برتری دارن. یعنی علی اصغر هم از خاندان پیامبر هست. و این جمله که در باره حضرت علی اکبر گفتن، کاری یه جای اگر قرار شد تو نزدیک محرم رو خدمتشون توضیح بدم، یه وقتی دیگه فهمیدی باز یاد اومد اینجا خدمت شما هم توضیح دادم. در هر صورت دسترسی به این خاندان برای همگان نه فقط امکان پذیر نیست، بلکه یک مرتبه از قرب و دسترسی و اتصال و اتحاد و رغبت و محبت و عشق وجود داره که این به انبیا مرسل هم نمیرسه. رو کجای آدم میتوان چه این افتخاری پیدا کرد؟ حالا الان بدا فاصله مصادر رو مفتوم نکنیم، پس ما خودمون یه همون کسا هستیم. بنابراین اسممون که از قدیم و دریان شیعه بوده، شیعه و شیعه زاده و جد دعوه اون همه شیعه دیگه، از این پاکتر، از این نفس پاکتر دیگه میشه کجا پیدا کرد؟ البته اینا سبب امیدواریست ها، این که بالاخره این سلسله رو چه نگاه کنیم، این که پدر مادر مؤمن شیعه محب به خاندان پیامبر، باز اونا هم پدر و مادرشون همین بوده، بعدی هم همینطور این سلسله تون نسب رو برسونید. در دورانی که خلق خدا جز شکمشون، جز دنیایشون، جز هوا و هوسشون چیزی نمیفهمیدن، این سلسله تون نسب ما کسانی بودن که محبت میفهمیدن. خب این افتخار بزرگیست، ولی حفظ کردن افتخارات کار چندان آسانی نیست، از دست دادنش چندان پرزحمت نیست. بنابراین این یک درجه است، یعنی یک مرتبه از معارف الهی هست که خاندان پیامبر میفهمند، یک درجه پایینترش هست که منشأنا میفهمند، اون کسانی که متعلق به مشیت خاندان پیامبر قرار گرفتند. یه درجه پایینترش اون نیست که دیگه این رو اعلام نمیدم و همین اندازه کفایت میکنه به عنوان مقدمه. یک درجه پایینترش هست که ملائکه مقرب میگیرن، انبیا مرسل میفهمند، مؤمنان ممتحن میفهمند. درجه پایینترش هست که خواص از محبان و شیفتگان خاندان پیامبر که اهل اشارتن به اونها میفهمن. یه درجه پایینترش هست که علما و صاحبان هوش و فراست و دقت و کیاست از محبان خاندان پیامبر یا از شیعیان یا از علاقمندان یا از مؤمنان یا از مسلمان ها میفهمن. یه درجه هم که همه میفهمن، کن درجه آموش هم این هاییست که تحت عنوان نکات اخلاقی عمومی، نکات معرفتی عمومی، نکات عملی عمومی، اینا رو مربوط به عموم هست. پس بنابراین ما ادعامون اینه که میخوایم، یا حداقل تقاضامون این هست، خواستمون اینه، رغبت داشتن که مانعی نداره، خواستن که مانعی نداره، حالا بلند آرزوهای بلند داشتن در برکت موارد نداره، مانعی نداره. ما میخوایم که معارف الهی رو بیان کنیم، ما میخوایم که آنچرا که اختصاص به محبان خاندان پیامبر هست بیان کنیم، ولی ممکنه که این فقط خواسته باشه، فقط آرزو باشه و حالا همینم بد نیست، به دفعه ما این آرزو هم داشته باشیم بد نیست، ممکنه در واقع چیزی بیشتر از اون چرا که عموم گفتن و شنیدن و خوندن و مطالعه کردن چیزی رو برای نکنیم، ولی به دفعه خواسته ما اینه، از خاندان پیامبر هم خازانه طلب میکنیم، تقاضا میکنیم که ما رو هم از دریافت کنندگان معارف خاص خودشون قرار بدن، هم از مبلغان معارف خاص خودشون قرار بدن، هم از کسانی قرار بدن که این عشق و محبت و معارف الهی رو در دلهای بندگان خدا میکارند و پرورش میدن و به ثمر میرسونند. خب این خواسته رو از خاندان پیامبر داریم، البته اونها سجیهشون، ذاتشون کرم است و فعلشون احسان است و فعلشون خیر است و عادتشون احسان است، از اون ناحیه فاعلیت تام است، مشکلی وجود نداره. قابلیت رو در اینجا باید ایجاد کنیم که باز علالقاعده یعنی اختزای تنبلی ما اینه که میگیم خیلی خوب استعداد هم خودتون بدونیم، میگیم خب حداقل ما باید تقاضا کنیم، میگیم خدا این تقاضای استعداد هم تو در دلمون قرار بوده، حالا یه وقت هم دیدی شد، خیلی هم نمیشه که بگیم که آخه خیلی هم اینجوری نباشیم، میگیم نمیشه، یه وقت هم میشد، اما اگر بشه دیگه خیلی خوب میشه انشاءالله. خب با این یادآوری که ذکر و گفتشون رو در باره معارف الهی افتخار بزرگ نیست و این افتخار رو با دو آدم هم نمیتوان عوض کرد و معامله کرد. بحثمون رو شروع بکنیم، دنباله بحثمون در گذشته، فکر میکنم که در گذشته از این نوشتان دراغ میکنم، اینجا رسیدیم که اغم الخالق فی انفسه فصور ما دونه فی اعینه، خدا در جانشون بزرگ است، بزرگ شده است، عظمت خداوند در دلشون قرار گرفته است، چون عظمت خدا در دلشون قرار گرفته است دنیا در چشمشون خار شده است. خب نکاتی رو حتما عرض کردم خدمتتون برای اینکه بنده هم یادم نباشه که چی گفتم و شما هم همچنین، ولی این رو حداقل یک بار دیگه تاکید کنم اگر نگفته باشم الان میگم، اگر گفتم تاکید میکنم که هرگاه خدا در نفس کسی بزرگ باشد، کسی در اون نفس جای ندارد. یعنی اینجور نیست که مثلا ما دلی داریم همه عالم هستن، من تا اونقدر خدا بزرگی تو دلمون که دیگران تو دلمون پوشیدن، نه جایی که خدا به بزرگی وارد شود جای دیگری باقی میمونه. اینجور نیست که مثلا خدا چنان در نفس ما عزیز و بزرگ و ذوالجلال و اکرام باشد که دیگران که وارد میشن نسبتشون نسبت شمع و خورشید باشد، یا نسبتشون مثلا کرم شبتاب و خورشید باشد. نه، در نفسی که عظمت خدا وارد شد در اون نفس کسی نمیتواند وارد بشود، بنابراین در اون به تعبیر دیگر هر جا عظمت خدا حضور داشته باشد توحید وجود دارد، آنجا که توحید وجود داشته باشد دویی نیست تا یکیشون بزرگ باشد یکیشون کوچک باشد. بزرگی و کوچکی مربوط به جو فروتر از قلب است، بزرگی و کوچکی مربوط و فروتر از نفس است. به تعبیر دیگر این بزرگی و کوچکی مربوط به جوست که عظمت خدا تحقق پیدا نکرده، اما اگر کسی تونست عظمت الهی رو در جان خودش بیابه، بپذیره، ایمان داشته باشه، دومی کنار خدا قرار نمیگیره، فرد دوم سوم و مانند اون وجود نخواهد داشت. وقتی وجود که نداشت دیگه نخواهیم گفت که چون در جانشون در دلشون عظمت خدا حضور دارد بنابراین دیگران کوچکن، اصلا دیگری وجود ندارد، سالبه به انتفاع موجود. بله البته وقتی کسی جانش اختصاص به خدا داشت و جانش حرم خدا شد و دلش و قلبش عرش خدا شد، وقتی اینجوری که شد چشم در چشمش دیگران جا ندارند، نه در دلش، اون که دیگر اصلا احتیاج به شبه توضیح نداره، در چشمش کسی حضور ندارد، یا اگر حضور دارد جزاکم الله خیر جزا و سقاک الله یوم الظمآن. وقتی که عظمت خداوند در دلش حضور داشت دیگران در چشم او کوچک خواهند بود، فقط در چشم او کوچک خواهند بود، نه فروتر از چشم معنا داره، یعنی فروتر از چشم انسان ندارد، روزنه های ورودی به دلش هست. بنابراین چنین کسی زمینه ورود غیر خدا در دلش رو ندارد، استعداد این که مهمون ناخوانده در دلش داشته باشه رو ندارن، چنان که بالاتر از چشم هم همچی موجودات وارد نمیشن امتناع داره، به خاطر اینکه عظمت خدا در قلبش جای گرفته. بله اگر به هر دلیلی عظمت الهی در وجودش نباشه، یا از اونجا خارج بشه، یا رخ ببنده، یا از علم به جهل بیاد، از آسمان به زمین بیاد، بعد اول موجودات، اشیا، دنیا، آخرت در چشمش بزرگ میشه. وقتی اینا در چشمش بزرگ شدن، آرام آرام زمینه ورود در دلش رو هم پیدا خواهند کرد. بنابراین حواستون باشه. حالا این نکته رو بنده بکنم عرض میکنم که میگم که توجه داشته باشیم که اگر چیزی قراره که قلبمون رو تصویر کنه، آینده متمایل او باشیم، محب او باشیم، عاشق او باشیم، اول وارد چشممون میشود. یه دنیا قراره که قلبمون رو تصویر کنه، اول چشممون رو تصویر میکنه، چنان که اگر آخرت هم بخواد دلمون رو تصویر کنه، اول چشممون رو تصویر میکنه. بنابراین چنان که سفارش کردن که چشم فرو بندید بر آنچه را که محرمات است. محرمات به این یه معناش همون معنی است که مکرر مکرر گفته شده و شنیدیم که مثلا خدا فرموده حرام است. این خود حرام بودن هم معنی عرفیش اینه که شما انجام ندید، کار این کارشون نداشته باشید. یه معناش اینه که این با حرم سازگاری نداره. کسی که در حرم زندگی میکنه نباید که هر امر بی ارزش و دور و پست و غیر مناسب رو همراه خودش در حرم ببره. کسی که در محیط پاکان حضور پیدا میکنه باید آنچه را که همراه خودش در این محیط ببره باید پاک باشه. بنابراین اگر فهم بودن که این نامحرمه، یعنی با اون حرمی که خدا برای شما قرار داده، با اون حرمی که خود خدا تصرف کرده، با اون حرمی که او خودش در اونجا حضور داره، این با اون سازگاری نداره. اگر کارها و گناهانی رو اسم گذاشتن حرام به این خاطر است که اون حرم سازگاری نداره. اگر میخواییم که چیزی در این حرم وارد نشود، باید عظمت خدا در دل ما وجود داشته باشن. اگر میخواییم که کسی در دل ما تصرف نکنن، راه اجرایی و عملیش اینه که چشم ببندیم. ضرورتی ندارد که همه چیز بنگریم، دقیق هم بنگریم، بعد که نگاه کردیم به تصور پیش بسپاریم، اوقات فراغتی هم پیدا کردیم دوباره این خاطرات رو یادآوری کنیم، بازگویی کنیم، برای دیگران بگیم، هی اشتیاقمون رو زیادتر و زیادتر کنیم. راهش اینه که از در رو ببندیم، چرا که در باز باشیم وقتی دشمن وارد میشه نتونیم بیرونش کنیم. عامه مردم، عموم مردم هم این کار رو در زندگی عرفیشون انجام میدن که وقتی وارد خونه شده در میبندنش. خب چرا در رو باز بگذاریم؟ یکی بیاد بعد بشه اینجا خونه تو نیست، اینجا جای تو نیست. من میگه نخیر، کی گفته خونه تو نیست؟ شاید هم خونه من باشه، خونه تو نیست. حالا بیاییم و این رو ببین، اون رو ببین، اینجا برو، اونجا برو، به این شکایت رو من شکایت کن، تا یه نفر بالاخره بین ما حکومت کنه، میگه تو اشتباه آمدی، اینجا جای تو نیست. راهش همینه که مردم وقتی وارد خونه میشنن در خونه سرشون میبندن. ولی که در برخی از موارد میبینید که نه فقط در رو میبندن، چفتش هم میندازن، قفلش هم میندازن، محکم کاری میکنن. چشم ما روزنه ورود به دلمان هست. بنابراین اینو باید حواسش داشت، اینو ببندید. قبض رو ابصارکم اما حرم الله، ببندید چشم رو. اگر این چشم رو بستی اصلا چیزی در چشم نمیاد تا عظمت پیدا کنی. وقتی عظمت که اصلا نیومده، عظمت هم پیدا نکرده، در دل وارد نخواهد شد. بنابراین یکی از این دو راه رو، یا باید عظمت الهی آنچنان دل آدمی رو تصرف کرده باشد که عالم همه در چشم او کوچک باشد، ولو این که همه را میگه به جهان کردم از آنم، تو جهان کردم از روز، ولی همه اینها رو فعل خداوند پس از هزاران مرتبه تنزل میداند. وقتی که خود صاحب این فعل با هزاران درجه فراتر حضور دارد، نگاه کردن به فعل با هزاران درجه فروتر که دیگه کار عالم عاقل نیست. که وقتی که صاحب عکس در اینجا حضور داره، ما نه به عکسش هم نگاه نمی‌کنیم، به عکس رنگیش هم نگاه نمی‌کنیم، عکس سیاسیش هم نگاه نمی‌کنیم، یک نقاشی که یک بچه ناواردی چند تا خط کج و کوله کشیده به این نگاه کنیم. حداقل نشینیم یک کسی به این نگاه می‌کنیم، گاهی هم به صاحب عکس نگاه کنیم، اینا تفاوتی دارن، نسبتی دارن و نه، یا اینکه ندارن. بالاخره کار حداقل کار عالمانی نیست، کار همراه معرفت نیست، کار عاقلانه نیست که در حضوریات چشم عکسش نال بازه، عکسش هم باشه خوب، این جهان طبیعت که عکس او که نیست. درسته که گفتن این جهان آینه است به همون معنای عکس، ولی آینه هم داره درجات متعددیست. اگر بخوام تعبیر کنم خدمتون، تعبیرش اینه که اون چرا که در این جهان طبیعت یا کل جهان طبیعت رخ داده و وجود اومده، این به تشبیه عکس خدا نیست، نقاشی خدا نیست، خطای کج و کوله است که کسی کشیده است، میگید این حکایت از اون داره و ما هم همه چشمون به این هست و اون اصلا نگاه نمی کنیم. پس یا این که عظمت باید آنگونه دل رو تصرف کرده باشد که دنیا و اون چرا که غیر خدا هست و دنیا هم نه غیر خدا هر چرا که هست اینها در چشم آدمی کوچک باشن، با خدا آیا چنین چیزی می شود یا نمی شود؟ بعد البته می شود، ولی اون خودش باز یه قصه دیگری داره که اگر بخواییم بهش بپردازیم به نظر می رسه که جدای از این که فرصت نسبتاً زیادی رو خواهد گیره، آخرم به این نتیجه می رسیم خب این که دیگه مرگون را نیست، برگردیم سر جهت مرگون خودمونه. و اگر مرگون ما نیست هم اول می گیم بله بلاخره یه راش اینه که از عمل خالق خدا عظیم است در نفسشان در جانشون، راه برای دیگری باز نمی کنن. اما از این ور ما چه کنیم که این عظمت در عظمت خدا در جان و دل و قلب و نفسمون ظهور پیدا کنه؟ یا حداقل چه احتیاطی می توانیم کنیم؟ اینه که چشم بر آنچه که نشان غیر خدایی دارد ببندید. حداقل اینه که چشم بر آنچه که با حرم سازگاری ندارد و به اصطلاح دینی حرامت چشم رو ببندید. بعد بر سال کنم ما حرام دارم چشم رو فرو ببندید. وقتی آدم ندیده باشه تخیلش هم نمی کنه. بسیاری از خطاها، لغزش ها، گناهان هست که جمعی که در کوه و بیابان زندگی میکنه اصلا ندیدن تا تصور کنن، تصور نکردن تا در عمل به اون برسن. اما تنوع در معاصی مقدمش اینه که اول میبینن، بعد تصور و تخیل میکنن، بعد رغبت ممکنه میکنن، بعد ابزار و وسائل اونها رو فراهم میکنن. اما اگر کسی اصلش ندیده باشن، هیچ متوجه نشود که مثلا حالا اون نکاتی رو که در برخی از روایات وارد شده که جمعی از ملائکه الهی هستن که به نام ملائکه محیمه یا محیمین، اینا اصلا متوجه نشدن که خدا آدم رو آفرید یا نیافرید، آیا امر رو سجده کرد یا نکرد، کسی سجده کرد یا نکرد، اصلا متوجه نشدن. این ملائکه بخل. میشه در دنیا اینجوری زندگی کرد؟ این که در روایت وارد شد که این گروهی آینده جمعی خواهند اومد که اینا قریب هستن، تو بالل غربا با شواهد قریب ها. قریب بودن این معنی نیست که حالا ما تو شهر خودیم که همه ما رو میشناسن، از این شهری که ما رو نمیشناسن. البته خود همین این مدار زمین غربت رو فراهم میکنه و مفید رسودمنده، ولی این تنها نیست. میشه که آدم اینجای زندگی کنه که نسبت به همه اون توهمات و تخیلات و اوهامی رو که خلق خدا بدان مبتلا هستن، نسبت به همه اون فرودی ها و زشتی هایی رو که دیگران بدون آغشته و آلوده هستن، انسان اصلا بیخبر باشد. وقتی بیخبر که شد خب دهان اطلاع نداره تا این تصور کنه، تصور کنه، رغبت پیدا کنه، امزار و سال فرام کنه، دور هست. چنان که ملائکه بوم یا محیمین همینجه بسیم که هنوز هم دست بیخبر همده، یعنی گروه دیگری میدونن کنه بیخبر، خودشون هم نمیدونن که بیخبر همده. حالا حداقل یه دنبال یه خبر بگردم و خبر رو در بیارم بگن چه اتفاقی افتاده. هیچ اتفاقی نیفتاده. میتوان انسان از طریق کنترل روزنه های ورودی نفس این زمینه بودن را فراهم کنند. همینجا یه جمله دیگر را به خدمت را از کنم که در برخی از روایات اومده که اهل بهشت رو فرمودن که اینا بل هستن. و حالا به زبان مثلا فارسی دیگه طریق ابله جا افتاده، آدم های ابله هستن. خب ابله به معنای آدم گیج و خنگ و اینا، این که بهش راش نمیدن که، این هم اون جهنم هم راشون نمیدن، تا چه رسول به بهش راشون میدن. این که آدمی از این مرتبه اسفل سافلین خارج بشه، چه بهش بخواد بره چه جهنم بره، حداقل فهم و درک و کیاست و فتانت و منندونه رو داشته باشه. بله مشکی گل رو خاک رو فهم اینجا هستی ما برش ببرم، توفه که نیست که از اینجا بردارم ببرم همه سلام و صلوات قبولیم بهش یا عکسش بردیم جهنم. این اسب و باطل رو نه بهش میبرن نه جهنم میبرن، این شطور رو نه بهش میبرن نه جهنم میبرن. این که ابلم این معنا که کودنه همچون حیوانات باشه، اینا که اینجاش نمیبرن که، این همینجا به سلامتی خواهد مونده، همینجا میپوسن دوباره چیز دیگه عمل میآید. چیز قابل مندی هم ندارد. حالا میگه این روح من کجا رفت؟ میگه کدام روح؟ روح با فتانت سازگاری داره، با کیاست سازگاری داره، به سرنگی، به فهم، به درک، با تعقل، تخیل و مانندون. اونی که هیچ کدوم از اینا رو نداره اونی جا نمیره. عرض میکنم خدمتتون که این کلمه بلهی که در روایت اومده که اهل بهشت اکثرشون بل هم حالا برای اینکه خیلی بد نباشه مثلا گفتن آدم های ساده دل هستن. این تعبیر ساده دل نه به این معنا که ادراک ندارن، بلکه به این معنا که آنچه که غیر خدا هست در ذهنشون وارد نشده است تا آن را تخیل کنن و بدان رغبت پیدا کنن. وقتی تخیل نکردن، رغبت پیدا نکردن، ما که راغبان به دنیا هستیم اونا نگاه میکنیم یه عجب آدم های ساده یا بهش میگیم که تو این معامله سر تو کلا گذاشتن. میگه اگر کلا گذاشتن ها خب من نمیدونستم. خب ما میگیم عجب از یه قدیه قدیه ناراحت بشه و بگو بی خود کردن کلا گذاشتن چنین کردن. بهش میگیم اینجا کلا از سرت برداشتن. میگه که ها کلا رو برداشتن ها خیلی خوب برداشتن. یعنی بگیم کلا گذاشتن واکنشی نشون نمیده. بهش میگیم کلاتون برداشتن واکنش نشون نمیده. بهش میگیم که مال تو بردن اهمیت نمیده. میگن که مثلا عمل دیگر رو این که کسی به اینها توجه نمی کنه به نظر ما بوی اصلا اینها نمی دونه. بشنیم که امروز غذای سرد به شما رسید، اینها غذای سرد خب الحمدلله. بشنیم امروز غذای شما شور شده اون بازم میگه الحمدلله. هرچی بگیم اصلا مثل این که آدم اینجا نیست. اینه بشنیم بود به خاطر این که روزنه های ورودی را بسته است. پس بنابراین این که حالا غذای شور بهتر است یا بینمن کدام یکیش بهتره برای کدامش باید دعوا کنیم؟ چایی کمرنگ بهتر است یا پررنگ تا روش دعوا کنیم؟ سردش بهتره گرمش بهتره؟ کدامش باید دعوا کنیم؟ از اصلش دربارش فکر نکرده است. وقتی فکر نکرده، تصور نکرده، تخیل نکرده، اصلا اینا در حوزه انتخاب و اختیار و تصمیم گیری اون قرار ندارد. نه اینکه مجاهده میکند، مبارزه میکند، اینا رو میرزه بیرون. البته اینا خودشون دو دستن، یه دسته ای فروتر از کسانی هستن که اهل ریاضتن، یه دسته فراتر هستن، یه دسته دیگه این دسته ای که فروتر هستن مانند کسانی که در محیط های خیلی ساده دور زندگی کردن که این همه کلک ها و مکر ها و فریب های رو که خلق خدا برای نزدیک شدن به شیطان دارن به کار میگیره اون اصلا به ذهنشون نمیرسه. ولی جاش فکرش هم نکردن پس مرتکب و حرام هم نشدن. یه دسته دیگر هستن که نه، اینا فراتر و بزرگتر و عظیمتر از اهل ریاضتن. اینا کسانی هستن که زمین فراهم بود که ببینن ندیدن، زمینه تصور و تخیل فراهم بود تصور و تخیل نکردن، میتوانستن چیزها داشته باشن، بخورن، بیاشامن، استفاده کنن، ریاست داشته باشن، شهرت داشته باشن و بسیاری از اون امکانات دنیاوی و اخروی رو میتونستن داشته باشن، اصلا به ذهنشون نرسیده. یعنی ذهنشون به امری بزرگتر و عظیمتر مشغول بود. هیچگاه فرصت این که به این گونه امور دنیاوی و اخروی توجه بدن زمینه براشون فراهم نشد و ذهنشون برتر از اون که این گونه امور بپردازن. خب این اصل نکته ای رو که از گذشته داشتم توضیح می دادم که خالق در دلهاشون بزرگ است، بنابراین دیگران در چشماشون کوچک هستن. تو دلشون کسی نیست تا بزرگ کوچک باشه. دیگران اگر باشن در چشمشون هستن کوچک هستن، اگر در چشمشون نبود که سالور انتباه موضوع متقی کسان هستن که دیگران و غیر خدا یا دنیا در چشمشون می آید ولی به نظرشون کم جلوه می کنند و چندان قابل توجه نیست. ولی فراتر از متقین کسانی هستند که اصلا این گونه امور در چشمشون هم قرار نمی گیرد، نمانند به کسانی که دور از شهر و تمدن و آبادی و شلوغی و مکر و فریب هستند که اونا نه ممکن است به تقوا رسیده باشند نه فراتر از تقوا، بلکه کسانی که در این حال که در میان مردم زندگی می کنند و چون مردم می خورند و می خواهند هرگز چیزی را غیر خدا تصور نکردن و لحاظ نکردن تا این که در چشمشون بیاید آنگاه مقایسه کنند با اشیاء دیگر که بزرگ باشد یا بزرگ نباشد. از چشم فرو بستن این سفارشات گاهی خورد و ریزم که ملاحظه فرمودید در جایی یا خوندید که سفارش میکنن که حداقل تا سالیانی رو تا قدری آدم باید سن سالش بالا بره که برخی از این آداب رو اگه رعایت هم نکرد مانعی نداره. فرمودن که تو خیابوناتون برید همینطور چشماتون دو دو نزنه. برای این مغازه نگاه کردیم، سریع مغازه بعدی هم تماشا کنیم، مغازه نگاه کردیم، این ماشین نگاه کنیم، این ماشین نگاه کردیم، این آدم رو نگاه کنیم، همینطور پیوسته دنبال عکس برداری و فیلم برداری نباشید که یه لحظه اگر روی جلد نگاه نکنیم انگار عذاب علیم شده. این سفارش ها به نظر میرسه که سالیان درازی، حداقل اگه کسی مثلا در آغاز درک و فهم و مثلا حالا 20 سالی آغازش در نظر بگیریم، به همین اندازه ای که از 30 سالش گذشته باید مراقبت کنند و مراعات کنند، حداقل همین اندازه، بلکه اگر یه چیزی بیشتر هم بشه بازم تازه ترجیح داره، ولی که کاملا خیالش راحت بشه. اگر بتونه کسی از 20 سالی شروع کنه تا 30 سالگی رو، اینجور نباشه که چشمش به همه جا نگاه کنه، یه بخشی از کارش این باشه برید اینجا این کتابا رو تماشا کنید، خب بخرید نقد هم تماشا کنید، برید مغازه رو نگاه کنید، خب بخرید نقد هم تماشا کنید، برید تو خیابونا گشت بزنیم، حداقل خیابونا رو تماشا کنید. درست که حالا امروزی میگن که اینا رو باید نگاه کنید، دچار افسردگی نشین، مریض نشین، چنین نشین، چنان نشین، خب بعدی مون آدم مریضه، آدم مؤمن که دچار چنین مریضی ها و آفت های روحی و روانی مانند اونها نمیشه. حالا اگر کسی رفت دیدیم شد خیلی، اون یکی استثناءن میتونه که بره همه عالم رو تماشا میکنه، ولی عموما باید مراقبت کرد، یه چیزی حدود 17 سال رو باید مراقبت کرد و چشم به فروغ است، جز در حد ضرورت و لازم و واجب نباید فیلم برداری و عکس برداری کرد. حالا بعدش شاید کسی احتیاطاً 3-4 سال دیگر ادامه بده، حالا در دوران بعدی که یه مقدار سن سال که میگذره گفته شده، حالا اینا دیگه هر کس باید بره ببینه که همینجور هست یا نه، گفته شده که وقتی که مثلا بین مغازه که نگاه میکنه اصلا انگار هیچ تفاوتی براش نداره، این مغازه با این آسفالت سیاه خیابان هیچ تفاوت نداره، وقتی مثلا داره به تلویزیون که نگاه میکنه، به این فیلم که نگاه میکنه، با اون عکسی قبلا نشون داد، با اون مثلا آدم سیاه شده ای رو که پیشتر نشون داد، با اون اینا هیچ کدوم براش تفاوت نداره. برای همینه که مثل آدم هایی که دچار حیرت هستن به همه جا نگاه میکنن، مغازه هم که نگاه میکنن گویی که قولین چیه، ما اینجا کجا هستیم، مثل اینکه این اولین بار که اینو دارن نگاه میکنن. و خیلی خوب، این هم جنبه عملی و راهی اینه که کسی در چشم ما وارد نشود که ورودش در چشم هشدار است. کسی اگر بخواد وارد دل ما بشود، الان وارد در چشم وارد میشه. حالا درسته که روزنه های وجودی انسان بیشتر از این هاست، گوش یکیشه، مثلا لامسه یکیشه، شامه یکیشه، زائده یکیشه، ظاهرن اینجوره، ولی اون اصلی که کسی وارد میشه معمولا از طریق چشم وارد میشه، بنابراین باید که اون رو کنترل کرد و محدود کرد. خیلی خوب، روایتی از امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه اون دیگه بخشش رو توضیح دادیم و عبارت این بود که امیرالمومنین یکی از برادران صالحش را توصیف کرد، گفته که کان من اعظم الناس فی عینی، این برادران از بزرگترین انسان ها در چشم من بود، یعنی در نظر من بزرگ بود، نه در قلب من ها میشه که انشاءالله قلب امام زمان از ما شاد بشه. این دیگه امام زمان رو میبینیش کنیم، خودمون رو بالا نمیبینیم که ما هرچی بگیم هم سرش خودمون هست، امام زمان میبینیش کنیم تر که تو دلش هزاره رو نفر جا دارن، ما هم اون گوشه قرار داریم، خب حالا پس بنابراین ما هم اون گوشه هستیم توجه بیشتری ما کنیم. قلب امام زمان صلوات الله و سلام علیه به طور کلی قلب انسان کامل بنابراین قلبش نه از کسی شاد میشه نه از کسی ناراحت میشه. این تعبیر عرفیه، دلش از ما شاد شده، یکی دیگه میگه دلش رو سوزوندیم، نه دلش نسبت به این قلب شادی داره نه سوختن و غم و اندوه مانند اون داره. حالا اگر برخی از نکات رو زبان متعارف شده برای اینکه رغبتی ایجاد کنن، یا حتی ممکنه مراتب داشته باشه قلب یا نه اصلا مراتب باشه، در برخی از مراتب هم همین تعلقات دنیوی و امر و نهی و سفارش و پیغام رو مانند اونها باشه، اینا مانعی نداره، ولی این تعبیر هم در مورد انسان کامل مخصوصا خاندان پیامبر گفته میشه. تعبیرها تعبیر بسیار عرفی نیست، خیلی عرفی است، دیگه گاهی هم پوچ بازاری میشه دیگه، مثل برخی از اشعاری رو در مناسبت ها میخونن و مثلا به عادت امام زمان صلوات الله سلام علیه یا مناسبت های دیگه یه حرفای کوچه بازاری میگن که اگر برای یه نفر این بخواد اجازه بگه بگه برای شما یا بخونیم یا نه، ما اینجا خواستی نیستیم، یعنی آدم معمولی اگر ازش بخوان که بکنی نه حرفا رو برای بزنیم راضی نیست، یعنی حرف پایین تر از آدم معمولی است، یه حرفی که پایین تر از آدم معمولی است چون با هوا حرس ما سازگاره و فعلا به پیامبر و خاندان پیامبر نسبت میدیم، طولی نمیکشه که به خدا هم نسبت میدیم، این همین حرفایی که خاندان پیامبر و بندگان خاص خدا میدیم به خدا هم بگیم و این نیست. خیلی خوب این رو میگفتیم که یکی از یا برخی از برادران صالح ما در چشم من بزرگ بود، امیرالمومنین میفرمایند خب این خیلی آدم بزرگی کارت بشید بوده. علتش چی بوده؟ این به خاطر اینه که دنیا در چشم او کوچک بوده، چون دنیا تو چشم او کوچک بود آدم بزرگی نیست. وقتی بزرگ بود تو چشم ما ایشون بزرگه، پس معیار بزرگی جا داشتن قرب خوب و مانند اونها این نیست که با مدعی باشیم سالی 10 روز سینه زده بودیم اون میگه سینه نزن، سالی 20 روز مثلا عشق رشته بودیم، سالی 1 ماه جشن گرفتیم براتون، خیابونا رو براتون چرا بودیم بگی این رو خودتون نکه شما بود چی کار برای ما کردیم. راه این که مورد توجه رو خاندان پیامبر قرار بگیریم اینه که بزرگ بشیم. بزرگی ما نشانش اینه که غیر خدا در دیده ما کوچک باشد. و این لوازم هم داره، نتایج هم داره. یعنی اگر کسی دنیا در نظرش کوچک باشه قصه دنیا رو نخواهد داشت. این لازم نیست که حالا خیلی آدم نسایی باشه که یا آدم اهل توجه اهل عبرت هم باشه، نگاه میکنونی که گروه پیش از ما از این قطار دنیا پیاده شدن در حالی که گرسنه بودن، ولی پیاده شدن دیگه. یه جمع دیگری پیاده شدن سیر بودن، یه دیگه از سیری در حال خفه شدن بودن، یه عده از این قطار زندگی و دنیا پیاده شدن در حالی که عزت دنیوی نداشتن، تو چشما بزرگ نبودن. یه جمع دیگری نه خیلی بزرگ بودن، یه جمع دیگری عمل اکره داشتن، یه جمع دیگری چنین و چنان بودن، همه که پیاده شدن که خب حالا قبل از پیاده شدن خیلی مهمه که بالاخره کی کجا میره، چه کار میکنه، چی داره چی نداره، چی خورده چی نخورده، کجا مجلس قرار شدن، چی روی تحمیلش گرفتن، چی روی احترامش گذاشتن، اینا قبل از. ولی بالاخره این سواری کوتاه مدته. حالا که پیاده شدنی هستیم، حالا که پیاده میشیم و بعد از اینکه پیاده هم شدیم، این چیزهایی که ما براش بمواسی میکردیم هیچ ارزش نداره. تأثیر در کمالمون، آرامشمون، ابدیتمون، دنبال کارمون نداره. وقتی که اینجور هست بنابراین میتوان دنیا رو کوچک دید. یا باید این کارو کرد، یعنی عبرت از پیشینیان رو خودمون بگیریم. اون بنده خودم گفت که اجازه میدید این کاروان سرا من دمی بیاسایم؟ بهش گفتم این حرفا چیه؟ تو مگر تو شهر نرفتی؟ مگر نیدی کاخ دست اینا فرق داره کاروان سرا؟ گفت نه این کاروان سرا است. کی میگه اینجور نیست؟ مگر این قبلا مال پدرت نبوده؟ پدرت از پدرش نیاورده، اونم از یکی دیگه نیاورده، اونم نیمش آدم ها رو بدبختی دیچاره اینا کشون اینا رو درست کردن، مال حلال و حرام رو جمع نکردیم، با همین کاروان سرا نمیم دیگه. کاروان سرا چجوری؟ باز تازه کاروان سرا چون کاروان سرا دست به در چند نسل میگرده، حالا که اینجور نیست که پدران ما درست کردن به مجرد اینکه روشون رو برگرده ما خراب میکنیم، بیم چی بود درست کردن ما درست میکنیم، به مجرد این ما چشم رو ببندیم بچه ها برنده خراب میکنن، جب سلیقه داشتن اونا باز خراب میکنن نفر بعدی درست میکنه. این دیگه کاروان سرا هم نیست. کاروان سرا اقلا یه عمری داشت، یه چند نسل حداقل دوام داشت، یه چند نسل جواب میداد. خب دنیایی که اینجوری باشه یا از طریق عبرت گرفتن یا از طریق معرفت، یکی از این دو تا دیگه خیلی معطل نشینیم. آنان که اهل عبرت هستند دنیا در چشمشون کوچک است، چون دیدند دیگران و اهل دنیا از دنیا چه ثمر بردن و چه اثر بردن و چه میوه ها جمع کردن و چه توشه و رفتوشه همراه خودشون بردن، میبینه که دست خالی رفت دیگه. آخرش اینه که خیلی خوب خندیده بود، قهقه زده بود، خوب خوابیده بود، احتمالاً خوابای خوب دیده بود، بیشتر از این که نیست. پس یا اهل عبرت یا اهل معرفت. اما اگر آدمی اهل معرفت باشه خیلی ضرورت هم نداره که دیگر خلق را خلق خدا را تحقیر و تعییرش کنه تا اینکه خودش رو نگه داره. ما معمولا در اون بخش اول ما عبرت بگیریم، باید به دیده کوچکی و دیده حقارت دیگران نگاه کنیم. بگیم نگاه کن حالا این که مثلا نهارش 5000 تومان خرج گرفته، ما که 50 تا 1 تومانی هم خرج نداشته، فرقش چیه؟ و احتمالاً این پیرسنگ اینتره باید این پیرسنگ اینتره بودن دیگه آتلقی نداره که. یعنی باید دیگران رو کوچکشون کنیم تا بتونیم خودمون رو در مرز نگه داریم. ولی اونها که اهل معرفتن، نه اونها که اهل معرفتن، نه اونها رو تحلیم، نه دیگران رو اهل دنیا رو تحقیر میکنن، بلکه میگن هر چیز در جای خودش این عدل است. اگر اهل دنیا دنیا نداشته باشن خود دنیا چه کند؟ اگر اهل دنیا از دنیا تمتع و لذت و برخوردار نباشن، و این دنیا هم که مرتبه ناصله لطف و رحمت الهی است، اینم باید یه اهلی داشته باشه، یه کسانی باید داشته باشه که مشتاقش باشن. همونجور که بهش نعمتی است که مشتاقا می‌دارد، فروتن از بهش مشتاقا می‌دارد، فراتر از بهش مشتاقا می‌دارد، دنیا هم این گونه است. ریاست دنیا هم باید مشتاقانی داشته باشد. مال دنیا هم باید مشتاقانه داشته باشن، علم دنیا هم باید مشتاقانه داشته باشن، شهرت و لذت و کرامت و بزرگی و ریاست دنیا هم باید مشتاق داشته باشن، باید داشته باشن. بله، لازمش اینه که آفرینش اینها لغو باشن، قانون که لغو نیست، کار لغو رو خدای حکیم انجام نمیده. پس از این که خدا اینها رو آفریده، عقلی هم برای اینها آفریده، یعنی هر جا که خدا گوسفندی آفریده چوپونی هم متناسب با او آفریده، هر جا شطوری آفریده شطورچران متناسب با اون آفریده، هر جا باقی درست کرده یک زارو کشاورز باغونی هم متناسب با اون آفریده. بالاخره هر هیچ جا رو خدا بی صاحب و بی مالک قرار نداده، مگر اینکه یه چیز اون ارزش و ملکیت و مالکیت هم نداشته باشه که دیگه کسی بهش توجه نکرده باشه. به الا دستوی بین راه هم اینا رو همین مالک داری، یه نفر مراقبت میکنه امر نه این داره تا چه رسد به کاروانسرای بزرگی مانند دنیا. دنیا از این دیدگاه دوم که اهل معرفت دارم، دنیا مرتبه نازله لطف و رحمت الهی است، بنابراین اینا رو باید مشتاق داشته باشه. خب یه جمعی که مشتاق داشته باشه، حالا به تعبیر عرفی خدمتتون عرض کنم، دیگه تکلیف از ما برداشته میشه. اینا یه جمعی هستن دیگه، کار رو دارن انجام میدن، از نظر او اینها حقیر نیستن، بلکه اینا متناسب با اون چیزی هستن که دارن اداره میکنن. خب وقتی که اون دنیا برای اینها پایین‌ترین مرتبه رحمت الهی است، طبعا اهل دنیا هم صاحبان پایین‌ترین درجه رحمت الهی خواهند بود، در نتیجه هم دنیا در چشمشون کوچکه، نه اینکه تغییر و تغییرشون کنن، بدون تغییر نه این اندازه بیشتر نیست. به تعبیر دیگه اینا گرایش عملی به اینها ندارند، چون نیل و رغبت نظری به اینها ندارند. ما وقتی مثلا 4 تا 5 تا تیلر در دستی بچه می‌بینیم، لازم نیست که بدیلا رو تیله بگیم، بگیم این تیلا بدن چنین هم چنین، نه تیلا هر چی اصلا باشن، ما رغبت به اینا نداریم. بنابراین وقتی ما رغبت که نداشتیم، برای تصرف این تیلا هم با بچه ها دعوا نمی کنیم. کسانی که دنیا در چشمشون کوچکه و اهل معرفتن، این مونن دنیا رو نگاه میکنن، میبینن که پسرانده شرار ناس هستن، یعنی این باقیمانده بدترین مردمان هستن. این باقیمانده هم بازی معنی دقیقتری داره در برقی از تعبیرهای امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه، لطافتی بیشتر بیان میکنه. قال نمونهش رو خدمتتون عرض میکنم. یه معنیش اینه که این دنیا یه کاسه قضا بوده که گذاشتن پیش نفر، که آلود بوده، دستش کثیف بوده، دهنش کثیف بوده، کثیف بوده، همه اینها بعدش نصفش خورده، در حال خوردن از چونیش هم مقدار از دهنش هم ریخته توش، حالا اینجا گذاشته، همه بریزیم رو سرش دعوا کنیم، چشم هم دیگه در بیاریم تو باقی مانده رو بکنیم. انسان های لعیم ممکن است بعد با چنین باقی مانده ای دعوا کنن. این کار کلاب است، کار درندگان است، که پسمانده شغالی را کفتاری می خورد، پسمانده کفتاری را ایوان دیگری می خورد. این چیزی چیزی امکان پذیر هست، ولی اون کسانی که اهل کرم هستند، کرام مردم هستند، بزرگان، بزرگواران، به پسمانده دیگران نگاه نمی کنند تا چه رسد به این که برای کسب اون دعوا و نزاع با مردم را انداخته باشند. تعبیر دیگری که در سخنان امیرالمومنین هست اینه که این دنیای شما میدونیم مثل چیه؟ مانند استخوان خوکی است که کافری آن را گوشتشو خورده لیسیده. حالا استخوان خوک لیسیده شده واسه که کافر رو حالا بیایم روش دعوا کنیم، این باز معنی تحلیل کردن نیست، نگاه دقیق نیست. البته همینجور که خدمت نرمز کردم، اگر کسی بیشتر از این جهان طبیعت رو بفهمه، ببینه، مشاهده کنه، خواهد دید که رو استخوانی رو که سگی نمیخورد که آدم دیگه دعوا نمیکنه که، استخوانی رو که جلو گربه انداختیم ور نداشته، حالا یه مرتبه خیلی گربه داره میره کنار حمله کنیم. دعوا کردن بر سر دنیا از نظر مؤمنان با فهم و با معرفت مانند دعوا کردن بر سر استخوانی است که سگی آن رو بیسیده باشد، بلکه بدتر از این است. تعبیر سوم اینه که این دنیا مانند غذایی است که انسان آلوده آن را خورده است، آن را هضم کرده است، ولی حالا به هر دلیلی حالش به هم خورده برگردانده است. من آخر خدا نه پسمانده دیگران است، بلکه غذایی است که دیگران برآورده‌اند، دی کرده‌اند، پس آورده‌اند، رفیق رو دعوا کردن. و خیلی آدم کوچک باشه، این تعبیر لعیم تعبیر مناسبی است. در روایت هم متعدد اومده که اهل دنیا لعیم هستند. لعیم یعنی خیلی کوچکند، پستند، برای همه چیز حاضر، چون کوچکند برای هر امر کوچکی و هر چیز کوچکی حاضرن که رقابت کنن و مسابقه بدن. بله مسابقه اهل پسندیده است، فرمود که خطاب مومن است و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، انسان هایی که کریم هستند و صاحب کرامت و صاحب بزرگی هستند اینا مسابقه میدن، ولی برای اونها، برای چیزهایی که خطابش مثلی است، ولی عامه مردم. خب حالا کسی که دنیا اینجوری به اهل معرفت اینجوری میبینن که دنیا رو یا لعب و لعب و بازی چی میبینن، مانند تیله های دست بچه ها میبینن که براش دعوا نمیکنن، یه بچه همتون خودش میخواد تو این دعوا کنن، مانند عروسه که دست بچه میبینن که یه بچه مثل خودش باید باش دعوا کنه، و الا یه مرد زن گنده 40 ساله 50 ساله بیان با یه بچه دعوا کنن، عروسه سرش بگیرن بعد هم بغل کنه برداره بره. این کادر خیلی کوچیکیه، در کوچیکی باقی مونده. اهل معرفت دنیا رو یا لعب و لعب میبینن چون بازیچه کودکان، و یا پسمانده و دهنزده دیگران میبینند، و یا استخوان لیسیده دیگران میبینند، و یا قیکرده دیگران. و حالا میشه که دنیا در نظر اینها بزرگ باشه؟ یا بختم دیدی سر کوچه تو خیابون یه استخوان دیدم که درست البته لیسیده بودن هیچی نداشت، ولی حالا ما هم برسیم یه باران ما یه زبونی بهش بزنیم. انسان های کریم اینگونه نیستن. امیرالمومنین می‌فرماید که بندگان دوستان صالحانی بودند که در چشمم بزرگ بودند، چون دنیا در چشمشون کوچک بود، یا بدین جهت اول یا جهت دوم، یا بدین خاطر که اهل عبرت از دنیا بودند، عبرت گرفتند و نسبت به دنیا بی توجه بودند و دنیا رو کوچک شمردند و بر سر آن رقابت نکردند، و یا اینکه نه فراتر از اهل عبرت بودند، اهل معرفت بودند. خب اینها حالا این تعبیرهایی که امیرالمومنین بیان میکنه حکایت داره که اون دوست حضرت از این قسم دوم بوده، یعنی اهل معرفت بوده نه اهل عبرت. اهل معرفت برتری دارن نسبت به اهل عبرت. اهل عبرت کسانی هستن که اهل آزمون و خطا هستن، انجام میدن اشتباه کردن یا خیلی خوب اشتباه پشیمانی داره، پشیمان میشن دوباره یه جای دیگه سوال تا آرام آرام به جایی برسن که از مجموعه تجربه های خودشون و تجربه های دیگر همه رو سرانجام جمع کنن و بعد یک بار نتیجه بگیرن که ما بارها و بارها بر سر لذت های آنی و اندک نزاع کردیم و دعوا کردیم، معلوم شد که اصل اون ارزش نداره، تا چه رسد بر اون دعوا کنیم. اگر بدون دعوا در اختیار ما قرار می گرفت ارزش نداشت، تا چه رسد به این که خودمون رو هم مجروح اونگونه امور کرده باشیم. این اهل عبرت هم، ولی کسی اهل معرفت باشه، این برادر امیرالمومنین، برادر صادق امیرالمومنین اهل معرفت، شاهدش اینه که فرمود کان خارج از سلطان جهاله، این از حوزه و قلمرو جهالت بیرون بود، یعنی اهل معرفت بود، یعنی به دنیا نگاه میکرد، مغز و محتوای دنیا رو نگاه میکرد نه پوسته ظاهرینش. پوسته ظاهرینش مربوط به یا اهل عبرت هست یا اهل دنیا، من ظاهرش نگاه میکنم اما باطن اون رو توجه نمی کنن. اما اهل معرفت اینه که جهالت خارج شدن نه فلا یه مد یدن الا علا ثبت اینجا منفعت اینه. اگر دست به سوی کسی دراز میکنه به این خاطر است که اطمینان دارد که برای خود خلق خدا مانند اونها سودی منفعتی سود متناسب با خودش و سودی دنیوی داشته باشه. این عبارت رو گفتیم کان لایش شکی، اینها این انسان های صالح که امیرالمومنین فرمود که دنیا در چشمشون کوچکه، یکی از نشانه‌هاش اینه که اهل شکوه نیستن، اهل گله نیستن، اهل غرور زدن نیستن، نه بر فقدان دنیا شکوه میکنن و بر فقدان آخرت. البته حالا باز ما اینجور نباشیم، خیلی خوب دیگه، حالا ما دیگه چونی شدیم جزء مثلا صالحان و کسانی که دنیا در چشمشون کوچکه، بنابراین هیچ گاه شکایت نمی کنیم، نه در نزد دوست، نه در غیر آن، نه در دنیا، نه در آخرت، خام خام و هر چی که پیش آمد خوش آمد بود، این که اصلا انتظار نمیره. ولی ما حداقل اینه که اگر کمالی علمی، معرفتی، ایمانی، خدمت به خلقی، محبت ورزیدن به خلقی، عبادتی، سلیقه‌ای، آهی، ناله‌ای، چیزی رو متوقف شدیم به دست نیاوردیم، باید شکر کنیم. این شب‌های به این بلندی رو برای چه قرار دادن؟ برای شکر کردن میگه. اگر قرار بود که خب روز که جای شکوه نیست، چون شکوه در روز نشان شرک است، نشان کفر است، در جای دیگر خدمت نصب کردن، و اگر شب هم قرار شکوه نکنیم خب دیگه میشیم به تعبیر حالا کدام شرط بیغ بیغ، این که خیلی قیمت نداره، باید شهرش هم یادم میاد کدام شهر بود گرفتر حالا عجیب بود دیگه. بله شکوه نمی کنن ولایت سخر، این رو گمون می کنم که رسیدیم که می باید که توضیح بدم بعدیش هم ولایت برم، این هم همینطور. و خب همین رو توضیح میدم برای این جلسه که باید میکنه این جلسه رو قرارمون میگذاریم که جلسه معارفه باشه و بعد از مدت ها خب همین هم بعد نیست یادآوری اون چرا که در گذشته گفته شده و زمینه و اون چرا که انشاءالله توفیق داشته باشیم بعدها باز مطرح کنیم. یه هم خدمتتون عرض کنم که اون وجهی که در افتاد گذشته برگزار میشد در طول اون چند سال به نظرم خیلی مطلوب نیومد و مخصوصا اون موقع حالا با تأمل و دقت در برخی از آیات قرآن هم اینجوری به نظرم رسید که اون جلسات ادامه نداشته باشه بهتر. و حالا که مدتی نسبتا از اون زمان گذشته استفاده کردم و اگر این جلسات به صورت محدود برگزار بشه همون که عرض کردم خدمت اون که حالا ضرورت نداره که مثلا حالا حتما 20 نفر باشن، 5 نفر باشن کفایت میکنه، کمتر هم باشن کفایت میکنه، بلکه بنده که فکر میکنم که اگر به حدی برسیم که حالا 2 نفر باشن، 1 نفر هم که باشه کفایت میکنه که ما بحث رو داشته باشیم. ولی شرط این که یک لوازمی رو که این مونه معارف الهی داره اینا رو ملاحظه کنیم و حالا نگم پایبند باشیم که الحمدلله شما رو پایبند هستید، من هم سعی میکنم اینجوری باشم، ولی بالاخره اینجوری باشه که ما واقعا داریم معارف الهی رو میگیم یک قدری ملاحظه کنیم که ما برای کسب دنیا که اینجا نیومدیم، دنیا رو جای دیگه تقسیم میکنن، ولی کسب آخرت هم نیومدیم، آخرت هم جای دیگه تقسیم میکنن. ما اون لوازم این کار خودمون رو که اونس و آشنایی با خاندان پیامبر هست رو مد نظر داشته باشیم، حداقل اون لوازمی رو که این مورد بحث رو داشته باشیم که همت کنیم که تشبه رو خاندان پیامبر پیدا کنیم. اونها انسان های کریم بودن، از کرامت اونها، از بزرگی اونها باید سهم داشته باشیم. اونها انسان های پاک و مطهر بودن، از پاکی و طهارت اونها باید برخوردار باشیم. عالمان بی‌مثال بودن، از علم اونها سهم داشته باشیم و تشبه اونها پیدا کنیم. بالاخره اینجور باشه که اولا باید شیعه اینجور باشه، ولی حالا دیگه همه اسممون شده شیعه، خب دیگه وقتی که عمومی شد نمیشه انتظار داشت. ولی این کسی که مدعی است به معارف الهی و معارف خاص خاندان پیامبر ارتباط داره و علاقمند هست و حالا به نحوی با اونها سر و کار داره، باید اگر نه عملش عمل خاندان پیامبر، اگر نه فکرش فکر خاندان پیامبر، اگر نه دلش دل خاندان پیامبر، حداقل یه شباهتی که داشته باشه دیگه، شباهت یزید و معاویه که دیگه نباید داشته باشیم که فرمودن شیعتنا کل اتروجه، بوی خاندان پیامبر رو باید بدیم، یعنی ولو ضعیف ولی شباهتی اونها داشته باشیم. این سینه زدن شباهت نیست خاندان پیامبر، همین سینه نمیگم اون سینه نزنیم، اون رو بزنیم، والا یه عصر نسلی که داریم سینه میزنیم این چند سوا باقی مونده رو میزنیم، چرا نزنیم؟ ولی این تشبه خاندان پیامبر نیست. این راحت ترین کاری است که برای ابراز محبت خاندان پیامبر که در این حال با کشش‌های درونی هواهای ما هم سازگاری داره، یعنی همون لحظه‌ای که میگن که برای ابراز محبت خاندان پیامبر بیا سینه بزنیم، همون لحظه وسط سینه گفتن که بیا میخوام برای ابراز محبت نسبت به خاندان پیامبر میخوام یکی از احادیث اینو شرح بدیم، میگم باز دوباره شروع کردن صحبت کردن، این که حوصله نداریم صحبت و شرح و تفسیر سخن خاندان پیامبر رو بشنویم ولی حوصله داریم 3 ساعت سینه بزنیم. گاهی آدم نگران میشه که نکنیم که این هواهای خودمون هست. یه جایی خدمتتون زارن عرض کردم که در یکی از شهرهای جنوب و قدیمه ها زمانی که جنگ بود بندم گذرم اونجا افتاده بود، بعد از نماز مغرب بنده گفتن که شما برید استراحت کنید، اینجا جلسه سینه زنی دارم. گفتم خب اینا که دارن سینه میزنن برای جلد بنده سینه میزنن یا جلد خودشون که نیست که؟ خب در مجلس جلد نه، من خودم باید باشم که؟ گفتم ولی شما بهتر برید استراحت کنید. گفتم نه خیلی من میخوام باشم. اونا اصرار ما هم کل شرقی که نه، ما باید حتما در مجلس جلدمون باشیم به دیگران سینه میزنن. گفت خیلی خوب باش شما باشیم. ایستادیم ابتدا همه که داشتن سینه میزنن من کنار دیوار ایستاده بودم، ابتدا من هم آرام یه دستی به سینه میزدم، یه ده دقیقه و نیم ساعت دیگه دست بودیم که دست نابیدیم که دیگه کنار خودمون، یه نیم ساعت دیگه داشتیم نمیتونیم بیستیم نشستیم، یه ساعت دیگه داشتیم تو این که دیگه سینه زدن نشد، دیگه سرو برو سینه زدن آرام یه دفتم گرفته. حالا اومدم باز دوباره و سه باره که فهمیدم که من اینا رو نمیدونم بالاخره رفتیم خوابیم. از آن صبح که اومدم، قبل از آن صبح که اومدم بند رو دیدار کردم، آدم دیگه هنوز دارن سینه میزنن. خب دیگه اینجوری رو اینو فکر نمی کنم که آره درسته اینا ابراز محبته. اگر این کسی که اینجوری داره ابراز محبت میکنه حاضر شد سر شب بشینه تا صبح تفسیر سخن خاندان پیامبر رو بشنوه، این اهل محبته، اب نداره. یه جایی کسی پیدا نشده براش تفسیر کنه، ایراد نداره سینه بزنه. یه جایی کسی پیدا نشده سینه بزنه، بشین تفسیر گوش کنه. ولی کسی که فقط حاضر سینه بزنه، اونم با انواع اقسام مدل‌های مختلفش که گاهی بنده می‌بینم که اینا رو دیگه حالا یک کمی کنترل کردنش خوبه. اقسام مختلف، مدل‌های مختلف، خب رو چرا بگیم که خوب یا بده؟ کسی که وقت گوش نمی‌کنه، چرا که خود خودمون رو نه کسی گوش نمی‌کنه. نه برای خودشون هر روز یه جدی نشستن، مدل‌های جدیدی بعدن سینه می‌زدن، بعد زنجیر برای بردن به سینه‌شون می‌زدن، بعد به پشتشون دو ضربش کردن، سه ضربش کردن، پنج ضربش کردن. اخیراً که می‌بینن که وقتی میان یکی یه چوب دو متری دارن، چوباشون رو هم نمی‌رسن. و احتمالاً همینطور مد به مد عوض میشه. این حکایت داره که با کشش‌های در حال همیشه مثل که هوا رو نمی‌بری، با کشش‌های درونی انسان سازگاری داره. نباید کار ما چنین باشد که با کشش‌ها سازگاری داشته باشه، بلکه باید با کشش‌های متعالیمون سازگاری داشته باشیم. شب قدر رو نگاه کنیم چیکار بکنیم، چیکار کنیم. معمولاً شب قدر رو به مذاکره علم بپردازیم. و ما آدمای خوبمون میشینن دعا میخونن. خب اونها یه جمع دیگه هم که سرشون بخیر راحت میگن میخوابن، میگن ما که این حرفا نیستیم، خب چرا از کار فردا بمونیم؟ خب اینا رو میجنبیم. گفتم که شب قدر که افضل شب‌هاست و بهترین شب‌هاست، بهترین عبادت رو انجام بدید، دنبال علم باشید، دنبالی که یه نکته جدید از معارف الهی رو پیدا کنید، بشنوید، دیگری منتقل کنید. خیلی بالاخره چنین این ویژگی این افراد اینه که لا یتسخر، اینا خشمگین نمیشوند. گمان میکنم که همینجا کفایت میکنه که اگر میکنیم که بریم و کسانی جایی رو نماز خوان برسن خیلی معطل نشیم. و آخر دعوان ان الحمدلله رب العالمین. البته در زمین که میگیم که تمام میکنیم درس میخواد بره بره، اگه کسانی سوال داشته باشن خدمتتون توی چند دقیقه و هستن. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آل محمد
و صلی الله علی
خود سعب و مستثنت که فرمودید ذاتن اینجوریه، یعنی که به نسبت مخاطب سعب و مستثنت، یعنی ممکنه مطلبی برای مخاطب سعب باشه برای دیگر مستثنت، برای دیگر هیچ کدوم یا خودمون کلام هم ذاتن اینجوریه؟
نه، مراتب هستی هر کدام در مرتبه خودش یک امر متعارف هست، ولی همین مرتبه که امر متعارف در مرتبه خودش برای پایین‌تر بزرگه، برای همون نسبی است، یعنی همون سعب برای گروهی سعبه، برای گروهی مستصعبه، ولی برای گروه دیگری نه، رامه، کاملا ذلوله و تسلیمه. بنابراین اون مرتبه رو که برای ملائکه مقرر صعب و مستصعب هست، برای اون کسانی که متعلق مشیت و خاندان پیامبر هستن نه، ذلول هست و رام است و تسلیم، صعب نیست، مستصعب نیست. اون مرتبه رو که برای کسانی که متعلق مشیت خاندان پیامبر قرار گرفتن صعب و مستصعب، برای خود خاندان پیامبر مثلا صعب و مستصعب نیست. بنابراین همین فرقی نسبی است.
البته که تشخیص صعب و مستصعب همینه که با فطرت و مخالفتش میدونیم فهمیدن کردن اون صاحب هم داره که
نه. نه ما توانایی فهمیدن این رو نداریم، به خاطر اینکه البته یه عامل رو گفتن که این رو داشته باشیم، ولی این عامل واقعی نیست. گفتن که شما نگاه کنید هر موقعی که به یکی از معارف الهی بخواید نزدیک بشید، میبینید که هی یا ابزار و وسائل ازتون گرفته میشه، غفلت پیدا میکنید، راه دیگر رو میرین، زمین فراهم نمیشه. مثلا قصد کردید که این کار رو مثلا در این روز انجام بدیم، این جلسه رو، این سخن رو در اینجا بشنویم، یه کاری پیش میاد، یه ضرورتی که انسان غفلت پیدا میکنه، یا اینکه نه هر موقع میره به این همون لحظه‌ای هم که این سخن رو داره فکر میکنه مطالعه میکنه حواس جای دیگه میره، یا اگر هم حواسی جایی میره بعد از اینکه کلی فکر و مطالعه و سخن از این اون میشینه تازه دستش شوهیز گفتن اینا صعبه، اینا شما فراری هم شما نمیرسن. این عنوان رو گفتن، ولی اینا نمیتونه معیار باشه. ما توانایی شناسایی صعب مستصعب رو نداریم. چرا این معیار نیست؟ به خاطر اینکه ممکنه این که میگیم صعب مستصعبه مربوط به صعب بودن نسبت به استعداد و روح و فطرت و ذات ما نباشه. اعمال ما سبب شده که از اینا روگردان هستیم، خیال ما به اینا توجه نمیکنه، ذهن ما توجه نمیکنه. ولی اگر این عوامل بیرونی و رفتارها و اعمال و اخلاق حالا چندان نه چندان پسندیده اینا سبب شده که ما توانایی فهم این معارف رو نداریم، این فهم این معارف از ما فرار میکنه. اما اگر میتونستیم که این عوامل بیرونی رو کنترل کنیم شاید این امور برای ما سهل نبود. بنابراین ما توانایی سوء مستصعب رو نداریم. بله اگر ما از طریق مواظبت بر ظاهر شریعت سعی کردیم که اول افکارمون رو در حد توان اصلاح کنیم، اخلاقمون رو اصلاح کنیم، رفتارمون رو اصلاح کنیم، بعد وقتی که آدم اصلاح شده تسلیم به برخی از معارف که میریم میدیم که چی نواد میتونیم یه نفس عمیق بکشیم هیچی درک نمی کنیم، این نشانه سهم بودن شده. منطقه بعد از این اصلاح بلا قبلش نه، قبلش ممکن اینا سهم هم نباشن، ما این کار نیستیم.
وقت خود این که فرمان سهم و مستثم نوری به عبارتی دعوت به حضور بیشتر محصول میشه. این آقای این رو گفتن برای اینکه تشکیل کنن به اینکه تلاش کنن از این مرحله توی بالا اینکه مرحله توقف محصول میشه.
در این که در برخی از مراتب توقف شرکی نیست، مثلا اون مرتبه ای رو که خدمت نصف کردم که وقتی سوال میکنه که کی رو میتونه متوجه بشه، فرمون ما خودمون. یعنی شما خیالتون راحت کنید تا آخر تا آخر تمامتون روشتون بدونید که بعد از این که به عالی ترین درجه که رسیدید فروتر از ما هستید، بنابراین به مرتبه ما کسی دست پیدا نمی کنید. به تعبیر دیگر بیان یک واقعیت علمیست، نه امر و نهی و سفارش مانند ما. آدم علیه السلام گفت که مثلا من میخوام آنچه را که خاندان حبیبت داشت. خدا رو بهش گفته حالا ما دو تا تعبیر اینجا وجود داره. یه تعبیر اینه که اصلا این حرفا حرفایی که تنبیه شده نیست، تنبیه آدم به خاطر هر چه حرفا زده، این یه مقدار مایوس کننده است. یه تعبیر دیگه اینه که خب بفرما این راهش ببینیم چیکار می‌کنیم. وقتی در مسیر که قرار گرفت از حضرت آدم توبه کرد، خودم گفت خیلی خوب متوجه شدی که هر تقاضایی رو هر کس نباید داشته باشه. این یک قاعده واقعی یک مرتبه وجود داره که انبیا هم تقاضا نمی‌کنند، اگر هم تقاضا کردن همون اتفاق می‌افته که بدین حضرت آدم علیه السلام اتفاق افتاده. اما نسبت به درجات پایین‌تر چی؟ پس یک بخشش نشان دهنده اینه که کسی نمی‌تونه وارد بشه و اون دست پیدا کنه. اما در برخی از درجات هم اینه که ممکنه که همین که می‌فرمایید سفارش بشه، تحریک بشه، اندیشه بشه. یعنی فکر نکنید شما با این وضعی رو که دارید خوابتون باید مواقع باشه، خوراکتون باید مواقع باشه، فقط مطالعه کردنتون مواقع نداره، رفتنتون، دیدتون، بازارتون، بازدیدتون، تفریحاتتون، مهمونیتون، میزبانیتون، همه رو سنجش محفوظه که مواقعی وقتی یک تخلفی در ایجاد شده باشه فکر کردنتون فقط نظم نداره. فکر نکنید که فقط با ادعا میتوانید به معارف خاندان پیامبر دست پیدا کنید. یعنی زندگیتون رو اصلاح کنید تا اونی که صعب و مستصعب است برای شما صعب و مستصعب نباشه. پس برخی از درجاتش اخبار از واقع است، واقعیتی رو بیان میکنه، کسی بهش دسترسی پیدا نمیکنه. اما برخی از درجات هم که قابل دسترسی است با این وضعی رو که ما داریم نمیتوانیم بهش دست پیدا کنیم. پس یادآوری است، تذکری که وضعتون رو تغییر بدین. اینجور که شما دارید نگاه میکنید چیزی رو نمیبینید، یعنی پس نحوه نگاهتون رو اصلاح کنید. بله
در اصلاف ما در سال گذشته شما یک بار فهمیدید که هر شخصی استعدادهای ویژه‌ای داره که ذاتی خودش خاصی خودش و قابل انتقال نیست. ممکنه که این سعب و مستصعب همون استعداد ویژه محصول این باشه که قابل انتقال نباشه.
حالا در این که یه همچیزی هست درست، ولی ما این استعداد رو در مورد خاندان پیامبر به کار نمیبریم. بلا یک مرتبه است که خاص خاندان پیامبره که دیگران بهش دسترسی ندارن. حالا یه چیزی بالاخره اصطلاح رو عوض کنیم، چون خاندان پیامبر فعلیت هم نه استعداد، نه اینکه اینجا فعلیت هم آنجا هم فعلیت بودن، همیشه فعلیت بودن، نه اینکه در دنیا و بدن استعداد متبلوری که در حال انفجار بود و منفجر شده یه مرتبه رسیدن به اعلی علیین، نه قبلش هم اینا فاقد استعداد بودن بلکه فعلیت داشتن. و در عالم قبل از عالم کثرت هم فعلیت داشتن، در مرتبه عین ثابتش هم فعلیت داشتن، در مرتبه علم خدا هم فعلیت داشتن. این البته از عجایب هست و از شگفتی هاییست که گاهی به نظر میرسی که عقل به راحتی یا بدون تعصب نمیتونه بپذیره. این سخنیست که یه جای دیگری به اشاره از دلم که اگر انسان کامل که بود، این کامله دیگه، نگید که 40 سال عبادت کرده بوده میشه فرق نکرده باشه، اگر فرق کرد دیگه کامل نبوده، ببین مستکمل بوده. با اینکه شما کسی رو میگه کامل، فرض کامل بودن این است که روز اول و وسط و آخرش همانند باشه. خب مثلا چون مشکلات دیگری رو دنبال دارید، آیا کاملا برای چی مثلا عبادت میکنن؟ آیا اینا تشریفات هست؟ آیا اینا مثلا تکلیف نیست؟ واجب نیست؟ واجب نیست؟ تکلیف تکلیفشون از آن سنگین تر هم هست، چندین و چند برابر انسان های معمولی متعارف هستن. این رو یه مقدار کم کردنش ابهام داره، یا مثلا به نظر میرسه که با عقل نمیشه فهمید یا مثلا تفسیرش کرد، ولی خب همیشه که معقول نیست. نوع مباحثی رو که اهل معرفت گفتم فراتر از عقل بوده، زبان عقلی بیان کردن. وقتی کسی معارفی رو که فراتر از عقل و زبان عقل بیان میکنه، این یا ممکنه که اصل زبان ایراد داشته باشه که زبان بشری محدوده، یا ممکنه بیان این متکلم ایراد داشته باشه، یا وقتی ممکنه فهم مخاطب ایراد داشته باشه. هر کدوم از ایرادها که پدید بیاد سبب میشه که آن چرا که هست ادراک نشه و فهمیده نشه. خب خدا نگهدارتون باشه.